بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أحمد، هل تعرف ما للزاهدين عندي؟ قال: لا يا رب. قال: يبعث الخلق ويناقشون للحساب وهم من ذلك آمنون. إن أدنى ما أعطي الزاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحوا أي باب شاء، ولا أحجب عنهم وجهي، ولأنعمنهم بألوان التلذذ من كلامي، ولأجلسنهم في مقعد صدق، وأذكرهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا، وأفتح لهم أربعة أبواب: باب تدخل عليهم الهدايا بكرة وعشيا من عندي، وباب ينظرون منه إلي كيف شاءوا بلا صعوبة، وباب يطلعون منه إلى النار فينظرون للظالمين كيف يعذبون، فباب يدخل عليهم منه الوصائف والحور العين. بخش هایی از روایت معراجی بود که در ارشاد و غروب دیلمی نقل شده. گفتگویی است بین پیامبر اکرم و خدای متعال در شب معراج. بخش هایی از این روایت رو خوندیم، رسیدیم به این قسمت که خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم فرمود که اهل دنیا را دشمن بدار و اهل آخرت را دوست بدار. حضرت سوال کردند که اهل دنیا چه کسانی هستند و اهل آخرت چه کسانی. خدای متعال اوصافی را برای اهل دنیا و اوصافی را برای اهل آخرت ذکر کرد که تا اونجایی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی درباره اونها داده شد. در ضمن عرایض دو نکته را عرض کردم که باز به خاطر اهمیتش تکرار میکنم. یکی این که معنای این که اهل آخرت این اوصاف را دارند و اهل دنیا اون اوصاف را، این نیست که مردم دو دسته هستند، یا باید حتماً تمام اوصاف اهل دنیا رو داشته باشند یا تمام اوصاف اهل آخرت رو. در واقع یک دسته کاملین اهل دنیا را ذکر کرده که کاملا متوغل در دنیا هست، و یک دسته کاملین اهل آخرت را ذکر کرده که متوغل در آخرت خواهی و اعراض از دنیای مذموم هست. کسانی هستند بین تا یه حدی طالب دنیا هستند، تا یه حدی طالب آخرت هستند. اگر در مقام معارضه و تعارض بین دنیا و آخرت، نهایتا آخرت را ترجیح دادند، یعنی اگر دیدند یا باید دستشون به کلی از سعادت آخرت محروم بشه و مبتلا به عذاب ابدی بشن تا دنیاشون راحت بشن، یا بالعکس در اینجا اگر آخرت را ترجیح دادن جز اهل آخرت هم، گوی این که گرایش هایی به دنیا هم دارن. و به عبارت دیگه اهل دنیا و اهل آخرت مراتبی دارن، مراتبی که قابل شمارش نیست. بنابراین معناش این نیست که اگر یک کسی دیدیم بعضی از اوصاف اهل دنیا را داره ما حتما او را دشمن بداریم، بگیم چون این اهل دنیاست اوصاف اهل دنیا دارشه. خدای متعال هم فرموده بود که اهل دنیا را دشمن می‌دارید. اگه بعضی از این صفات ترش باشه او را دشمن می‌دارید. اگه اینجوری باشه علی میموند و حوزش، کسی برای اهل آخرت باقی نمیمونه. هر کسی کما بیش یک نقایصی داره که در اهل دنیا یافت میشه. و از اون طرف نباید فکر کنیم نکته دوم اینه که چون اهل آخرت این اوصاف رو باید داشته باشن و این اوصاف سنگین مشکلی است فراهم کردنش، تهیه‌اش، اکتسابش، بنابراین بگیم ما اهل آخرت نیستیم، چون نمیتونیم همه اینا رو تحصیل بکنیم پس رها میکنیم. این هم یه اشتباهه ناشی از همون اشتباه اولی. پس ذکر اینها برای این است که توجه پیدا کنیم چه صفاتی مذموم است و انسان را جزء دنیا خواهان و دنیا طلبان و دنیا پرستان قرار میده و چه صفاتی ممدوحه که انسان سعی کنه اونها را هرچه بیشتر به دست بیاره. گویا این که مراتب کاملش مخصوص اولیاء خداست و همه کس دسترسی بهش نداره. به هر حال این بیان که بعضی از مردم دنیا خواه هستند و بعضی آخرت خواه چیزیست که در خود قرآن کریم به کار رفته و در آیات زیادی تعبیل من اراد الاخره یا من اراد الاجله یا من کان یرید حرف الدنیا یا من کان یرید حرف الاخره اینا به کار رفته که مردم دو دسته شدند، اراده کنندگان دنیا و اراده کنندگان آخرت، دوستداران دنیا و دوستداران آخرت. این تعبیر قرآنی است. بر اساس این تعبیر کسانی که خواستاران آخرت هستند طبعا نسبت به دنیا بی توجه میشن، یعنی دنیا خواه نیستند، طالب دنیا و کسی که همش رو دنیا قرار بده نیستن اینا. پس اینایی که اهل آخرتن از دنیا اعراض میکنن، نسبت به دنیا بیمیلی نشون میدن. از اینجا تعبیر زهد پیدا شده. زهد یعنی بی‌رغبتی، وگرنه تعبیر زهد در خود قرآن کریم در این مورد به کار نرفته. کلمه زهد یک جا به کار رفته، اونم در باره برادران یوسف هست که و کانوا فیه من الزاهدین، یعنی نسبت به حضرت یوسف بی‌رغبت شده بودند. تعبیر قرآنی در مورد آخرت طلبان و کسانی که اراده از دنیا میکنن اراده تل آخره و اراده تل دنیاست. کسانی که اراده آخرت دارن طبعا از دنیا اراده را چون منصرف میشه، اون وقت میشن زاهد در دنیا. به این مناسبت بعد از ذکر اوصاف اهل آخرت بیان اوصاف زاهدین رو میبرمزد. میفرماید یا احمد هل تعرف مال زاهدین عندی؟ حالا که اهل دنیا و اهل آخرت رو شناختی، اون کسانی که اهل آخرت هستن و دل ملازمه از دنیا اعراض میکنن، میلی به دنیا ندارن، رغبتی به دنیا ندارن، اینهایی که اسمن زاهد نامیده میشن، دیگه از اینجا اصطلاح زهد در روایات شایع شده. اینا میدونی چه مقامی پیش من دارن، چه اجر و پاداشی دارن؟ هل تعرف مال الزاهدین عندي؟ قال لا يا رب. اولین پاداشی که خدا برای زاهدین، یعنی کسانی که اراده آخرت دارند و میل و رغبتی به دنیا ندارند، به عبارت دیگه کسانی که به دنیا به نظر وسیله نگاه میکنند نه به نظر هدف، اراد الاخره مثل این است که در تعبیر امروز اگر بخوایم تعبیر کنیم بگیم کسانی که هدف خودشون را آخرت قرار داده، کسانی که طالب دنیا هستن اینا توجهی به آخرت ندارن، دنیا براشون مطلوبیت به ذات داره، بالاصاله داره، اصیل از دنیا براشون، اینی که دنیا را میخوان. کسانی که دنبال آخرت هم معناش این نیست که از زندگی دنیا چشم می پوشند، نمی خورند، نمی پوشند، نه ازدواج می کنند، نه خانهی بنا می کنند و نه کاری انجام می دهند. این زهد نیست. اهل آخرت کسانی هستند که در این حالی که دنیا در دستشون هست و چه بسا بیشتر از دیگران هم در دست دارند، اما دنیا براشون هدف نیست، رغبتی به خود دنیا، به ما هو هوه، به عنوان یک موجود اصیل ندارن، بلکه وسیله قرار میدن اونها برای آخرت، دنیا را به دست میارن و در راه آخرت صرف میکنن. چنین کسانی خدای متعال اولین چیزی که بهشون میده اینه که وقتی عالم وارد عالم آخرت میشن در حال امنیت و آسایشن. اولین مصیبتی که انسان در عالم آخرت باش مواجه میشه فزع و اضطراب و دلهوره و نگرانی است که در آغاز حشر داره. این برای عموم مردم الا افراد کمی این دلهوره وجود داره. اولی که مبعوث میشن زنده میشن از قبرها بیرون میان به طرف صحنه محشر حرکت میکنن بسیار مضطربن. اوصافشون در قرآن کریم آمده: یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه. همه از همدیگه فرار میکنن از ترس اینکه یکی به دیگری بچسبه و مانع کارشو مشکل کنه، مسیرشو کند کنه. همه از همدیگه فرار میکنند و میخوان خودشون را نجات بدن. روز وانفساست، هر کسی فقط فکر خودش. حتی عزیزترین اشخاص را در اون وقت فراموش میکنه، پدر و مادر و دوستان و محبوب و دوست خیشان و نزدیکان همه را. اینها اوصافی است که در قرآن کریم برای آغاز حشر ذکر شده و اوصاف دیگری که کم و بیش همه میدونید. این حالت اضطراب یه حالت همگانی است، تقریبا عمومیت داره، مگر یه عده قلیلی. و هم من فزع یوم اذن آمنون. یک دسته هستن که از فزع روز قیامت یا من فزعین یوم اذن، یادم نیست قرائتش، از فزع روز قیامت یا از فزع، ظاهرا فزع یوم اذن است، شایدم عکسش، حالا یا از فزع روز قیامت اینا ایمن هستن. یه دسته کمی هم ولی دیگه همه مبتلا به این فزع هستن، مضطربن که چه خواهد شد سرنوشتشون. در اینجا می‌فرماید زاهدین از این فزع و اضطراب در امانند. اون عده قلیلی که در قرآن نام برده شده که و هم من فزع یوم اذن آمنون یا فزع یوم اذن آمنون، این همین زاهدین هستند، کسانی که اراده دنیا ندارند، دنیا خواه نیستند، دنیا براشون هدف نبود. قال یبعث الخلق و یناقشون للحساب. مردم مبعوث میشن در روز قیامت آغاز بعث و نشر و یناقشون للحساب، مورد مناقشه قرار میگیرن برای حساب، برای حساب کشیدن ازشون خردگیری میشه. ولی این زاهدین و هم من ذالک آمنون، اونا در امن هستن، اضطراب و فزعی ندارند. ان ادنا ما اعطی الزاهدین فی الاخره. بعد میفرماد کمترین چیزی، این که آغاز بعض که حالا کارشون تمام شد، نوبت رسید به کیفر و پاداش. پاداش زاهدین اولین چیزی که بهشون میدم ان اعطیهم مفاتیح الجنان کلها، همه کلیدهای بهشت رو در اختیارشون میذارن تا از هر دری دلشون میخواد وارد بشن. در آیات کریمه قرآن اشاره ای هست و در روایات تفاصیلی برای اینکه بهشت درهایی داره. بعضی ها هستن فقط از یک در میتونن وارد بشن، بعضی ها از چند در. این زاهدین که اهل آخرت هستند با اون اوصافی که ذکر شد، تمام درهای بهشت در اختیارشونه، از هر دری بخوان میتونن وارد بشن. خب این برای ما هنوز خیلی روشن نیست، جاذبه نداره. خب بالاخره آدم از یه در وارد میشه دیگه، حالا چه این در باشه چه اون در، چقدر مهمه این، درست برای ما قابل فهم نیست. وقتی آدم اختیار همه درها را داره، این چه فرقی میکنه با اینکه از یک در آدم وارد میشه؟ خب طبیعی هم هست، چون ما ورود در بهشت را نمیدونیم چه جور است و حقیقت درها چیه و چگونه وارد میشن، این است که درست هم نمیتونیم کنهش را بفهمیم و ارزش این که آدم کلید همه درها را در اختیار داشته باشه چه ارزشی داره. چیزهای دیگه هم هست که نمیدونیم، از جمله چیزهایی که بعداً ذکر میشه که یه مقداری در حدی که ممکنه هست باید یک توضیحاتی داد، اولا تا یه حدی یک برداشت لااقل مبهمی در حد فهم خودمون از اینا داشته باشیم. بلا اونعمنهم، بله، ولا احجب عنهم وجههم. دوم چیز، اول به یک معنا همون امنیت و آسایش بود، یعنی گلهوره و اضطرابی نداره. دوم این که کلیدهای بهشت رو در اختیارشون میگذارم، از هر دری میخوان وارد شن. سوم، ولا احجب عنهم وجهی، روی خود را از اونها محجوب نمیکنم. یه مطلب مهمتری است و شاید اهم مطالب باشه که باز برای ما ابهام داره. مشابهش مطلب بعدی است که البته اون یه خورده باز قابل فهم تره، ولا انعمنهم بالوان تلذذ من کلام، انواع لذتها از سخن من خواهم برد. معلوم میشه که خدای متعال با اونها در روز قیامت سخن میگه، سخن گفتن با اهل آخرت و اهل بهشت منحصر به انبیا نیست، اونجا همه در حکم انبیا هستن، خدای متعال با اونها سخن میگه. و از این سخن گفتن لذتهایی میبرن که هر انواعی داره، به خاطر اینکه کلامها انواعی داره، لذتهایی هم که از اونها برده میشه انواع مختلفی داره. این تا یه حدی خب قابل فهمه، برای ما میدونیم که خدا هم در این عالم با اولیاء خودش با انبیاء خودش سخنهایی گفته و کلم الله و موسی تکلیما، که یک نفر به همه انبیاء تکلم فرموده، وحی فرموده، به بعضی ها تعبیر تکلیم شده. به هر حال اجمالا میدونیم که یه سخن گفتنی مطرح هست، خدا در این عالم هم با بعضی از بندگانش سخن گفته و طبعا برای اونها هم لذتی خواهد داشت سخن کسی مثل خدای متعال با یک بنده ضعیف حقیری، مایه افتخار بزرگی است. این اندازه ها را کم و بیش می‌فهمیم. نکته اضافی که داره اینجا اینه که اولا همه اهل بهشت از کلام خدا استفاده می‌کنن، مخصوصا این زاهدین، و اینکه این استفاده کردن و لذت بردن هم یک جور نیست، انواعی داره. اینا رو یه مقداری ببینیم بهتر می‌تونیم بفهمیم که استفاده کردن از نظر الی وجه الله این یعنی چی و چه مزیتی داریم. در خود قرآن کریم آیاتی داریم که بر این مطلب دلالت میکنه که از بالاترین نعمتهای اهل بهشت این است که ینظرون الی الله تعالی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در روز قیامت چهره هایی هست شادا و خرم با نظارت و خرمی که الی ربها ناظره، اینها به سوی خدا نگاه میکنند. در مقابلش هم کسانی ذکر شده که کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، کسانی هستند که نمیتونند از این نعمت الهی استفاده کنند، محجوب از خدا هستند. کسانی هم اهل لقاء الهی هستند، اهل نظر الی وجه الله هستند و کسانی هم محجوب هستند. همینطور خدای متعال وقتی میخواد بعضی از طوایف شقی را ذکر بکنه که اینها خیلی بدبخت هستند، می‌فرماید ولا اکلمهم یوم القیامه ولا انظر الیهم، یا لا یکلمهم الله یوم القیامه، آیه اینجوری است، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. کفار و معاندین و منافقین، اینا در روز قیامت خدا با اینها سخن نمیگه و به سوی اونها نگاه نمیکنه. این در مقام تحذیر و انذار مردمی هست که میخواد بترسوندشون. به قدری کار اینها سخت میشه که خدا دیگه به اینها نگاه نمیکنه و سخنی به اونها نمیگه. معلوم میشه اونقدر این مسئله اهمیت داره و احساس نیاز بهش میکنن که اگه بدونن خدا باشون برانی صحبت بکنه باید خیلی بترسن. و حقیقت هم همینطور هست، منتها ما چون ارزش سخن گفتن خدا را نمیدونیم و لذتش را نمیدونیم چی هست، و همینطور لذت نگاه کردن خدا به بندگان و نگاه کردن بندگان به خدا، چون لذتش را نچشیدیم نمیدونیم، نمیدونیم محرومیتش هم چه بدبختی داریم. نظیر آیاتی که وقتی میخواد کسانی را خیلی سرزنش بکنه و توبیخ بکنه، میگه خدا اینا را دوست نمیداره، انه لا یحب الظالمین، لا یحب المعتدین، خدا دوست نمیداره اینا را. خب برای کسانی که متوکل در دنیا باشن برایشون مسئله ای نیست، خدا دوست نمیداره خب نداره. ولی اگر شعور داشته باشن و بفهمن که دوست داشتن خدا یعنی چی و دوست نداشتنش اون وقت چه شقاوت بزرگی است، چه محرومیتی است، خواهند فهمید که بزرگترین عذاب ها همین، عذاب های دیگه در مقابل این عذاب چیزی به حساب نمیاد. در این عالم اگه اینا درک نمی کنند، مال این است که غافل هستند. آدم وقتی غافل هست از چیزی، چه چیز مطلوبی باشه اهمیتش رو درک نمی کنه، چه چیز خطرناکی باشه ازش وحشت نمی کنه، او غافل، توجه نداره. هر خطر عظیمی رو بیاره وقتی کسانی نمی دونن خب ازش هم نمی ترسن. هر چیز مهمی هم باشه تا کسانی ارزشش رو درک نکنن بهش اهمیت نمی دن. پس برای اینکه آدم بفهمد که چه نعمتی است خدا آدم را دوست داشته باشه، با او سخن بگه، به او نگاه بکنه، اون باید یک شعورش به یک حد نصابی رسیده باشه، باید بالغ شده باشه عقلش تا بفهمه چنین چیزی چقدر ارزش داره. اگه ما نمیفهمیم، مال اینه که زیر حد نصاب ارزش فهمیم. به قول اون مرحوم هاشم قرآن‌رضای یزدی میگفت برو عقلتو عوض کن، اگه نمیفهمیم باید بریم عقلمون رو عوض کنیم، شعورمون کمه که نمیفهمیم. ولی انسان بالغ باید بفهمه که بزرگترین محرومیت برای یک انسان محرومیت از محبت خداست. بچه های 2-3 ساله اینو میفهمن، اون ما نمیفهمیم. بچه اگه مادرش باش قهر بکنه، از هر اذیت و عذاب و کتکی براش بکنه، احساس بکنه که محبت مادر دیگه از دست داده، مادر دوستش نمیداره. بلا مادرها وقتی خیلی عصبانی بشن، به جای هر کتکی و به هر تنبیهی وانمود میکنن به بچه که دوست نمیداریم دیگه، قهر است. این از هر عذابی داره بچه دردناکتر و اون در سن کوچکیش اینو میفهمه ولی اون نمیتونه بیان بکنه، اما از عملش معلوم میشه. اون وقتی میفهمه مادر واقعا دیگه بهش محبت نمی کنه، از چشم مادر افتاده، اون وقتی که میاد خودش رو میذاره دامن مادر و گریه و زاری که غلط کردم، اشتباه کردم، ببخشید منو، دیگه نمی کنم، برای اینکه اون محبت مادر دوباره باز بیاره. میفهمه این از همه چی مهمتره، چون مزهش چشیده، درک کرده که بیشترین چیزی که برای او لذت بخشه همون است که بفهمه مادرش به او محبت داره. اون نگاه محبت آمیز مادر از هر چیز برای او بیشتر ارزش داره. اون نوازش مادر که حاکی از محبتش است برای او از شیر دادن و شیر خوردن و از هر چیز دیگری لذت بخشتر بود. اون روحش را سیراب میکنه. ما متاسفانه هنوز اینا نفهمیدیم، یا به تعبیر دیگه که یکی از بزرگان میفرمودن خدا را به اندازه مادر قبول ندیم. اگر میفهمیدیم که محبت خدا چقدر ارزش داره، اون وقت انه لا یحب المعتدین بزرگترین انذار و هشدار بود. خیلی مهم، انه لا یحب المعتدین. همینطور اگر میفهمیدیم نگاه کردن خدا به انسان چقدر ارزش داره، باز به عنوان تمثیل اون حالت رو مجسم بکنید که مادری روش رو از بچه میگرده دیگه بهش نگاه نمی کنه، هرچی میخواد حرف بزنه خودش رو لوس کنه، توجه مادر رو جلب کنه، باش قهر کرده روش رو میگرده نگاه بهش نمی کنه. این ناشی از همون عدم محبته، مظهرشه، اینی که از همه چیز بیشتر ناراحت میشه. حالا ما عوالم بچگی رو ممکنه در خودمون فراموش کرده باشیم. اگه یک کسی رابطه محبت با یه دوستی داشته باشه خیلی صمیمی باشه، یه وقتی دوستش ازش قهر کنه، هر چی میخواد باشه حرف بزنه معلش نمیذاره، احترام نمیذاره، اون چنان دردناک است که از هر عذابی، از هر فحشی، از هر کتکی براش بدتر، میگه اقلا یه فحشی به من بده، حاضر فحشش رو بشنوه، کتکش رو بخوره، اما اعتنایی بهش بکنه. او اعتنابش بکنه و تو سرش بزنه خوشترش میاد از این که تو سرش نزنه و اعتنام نکنه. اون اعتنام نکردن دردناکتره. کسانی هستن در روز قیامت که اونقدر شقاوت دارن، اونقدر از رحمت خدا دورن که خدا هیچ نگاهی بهشون نمی‌کنه. لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه. تعبیر رسایی نیست ولی خب برای فهم ما این خدا باشون قهر کرده. این از هر عذابی بدتر، اما به شرطی که بفهمن. در این دنیا نمی‌فهمن. در این دنیا چون غافلن از این مسئله، شعورشان ندارن، نمیفهمن که این چقدر ارزش داره. اما روز قیامت نیاز به محبت خدا درشون پیدا میشه، چون فطرتشون بیداره دیگه، حجابای دنیا برداشته شده. اون نیاز فطری به محبت خدا رو درک میکنن، احساس میکنن این نیاز رو دارن و این نیاز از هر نیاز به هر خوراکی، به هر آشامیدنی بیشتره، ولی خدا بهشون اعتنا نمی‌کنه. نیاز به این که رابطه با خدا داشته باشن، اونها خدا رو ببینند، خدا او را اونها رو ببینه، نگاهی به اونها بکنه. اون نیاز اونجا احساس میشه، وقتی ارضا نمیشه بزرگترین عذاب. اون وقت خواهم فهمید که خدا که با آدم حرف نمیزنه چه عذاب سختی. در مقابل این نیاز که ارضا میشه از همه لذت ها بیشتر و بهتره، لذتش بیشتره، چون بیشترین نیاز و اصیلترین نیاز آدم رو ارضا میکنه. پس اولین چیزی که مؤمنین بهش متنعم میشند و در هم اولیت از نظر اهمیت داره و هم به حسب این روایت ادنا ما اعطیهم تعبیر شده، این است که اینها محجوب نمیشن از خدای متعال. اون حجابی که بین دنیا پرستان و خدای متعال در روز قیامت وجود داره، که اون حجاب اصلش از همین دنیاست و این در اثر اعمال خودشون هست، بل ران علی قلوبهم ماکان و یکسبون، اکتسابات خودشونه که پردهی شده روی قلبشون، آینه دلشون زنگ زده، غبارآلود شده. این حجاب در اونجا کاملا روشن میشه و میبینن که نمیتونن با خدای خودشون رابطه داشته باشن، خدا رو نمیبینن. مگه خدا دیدنیست؟ خب این مسئله ایست که در علم کلام باید بحث بشه و جاهای دیگه ای که مناسبش هست در بحث تفسیری ما اینجا نمیخوام مطرح بکنیم و الحمدلله آقایان هم احتیاج به این بحث ها نداره، ولی اشاره ای بکنم به طور اجمال بد نیست. در آیات قرآن تعبیرات رؤیت و نظر و اینا به کار رفته و این موجب این شده که در بین صاحب نظران برداشت های مختلفی بشه. از همون صدر اسلام یه عده معتقد شدن به این که خدا هم دیدنیست، علیاذ بالله با چشم دیده میشه، و حتی روایاتی در این زمینه ها نقل کردن که امروز در بیان اهل تسنن این روایت ها شایعه. حتی این که خدا جسم است که از آسمان پایین میاد، شبای جمعه از آسمان میاد پایین و امثال اینها، یا صورتش مثل ماه شب چهارده میمینه، از این چیزها در روایات اهل تسنن به خصوص زیاده. شاید در بین شیعه هم روایات شیعه هم چنین مجعولاتی باشه. به هر حال بعضی چنین تصور کردن که خدا مثل اجسام علیاذ بالله دیدنیست، با چشم دیده میشه. بعضی گفتن نه، در دنیا دیده نمیشه ولی در آخرت دیده میشه، چون این آیات داره که در روز قیامت امارت با ناظره، در دنیا دیده نمیشه ولی در آخرت دیده میشه. اونا به اسلام معتدلترانشون هستن از اهل سنت که معتقدن رؤیت خدا در آخرت صحیح. ولی از اون طرف ما روایاتی داریم که رؤیتی که نسبت به خدای متعال داده میشه به چشم نیست. هم ادله عقلی در این زمینه داریم، هم ادله نقلی، و در این زمینه هم مثل همه زمینه های دیگه روایات اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین راه گشا و حلال مشکلات بوده و هست. از همه روشنتر همون تعبیراتی است که در نهج البلاغه است: لا تراه العیون به مشاهده العیان ولکن تراه القلوب به حقایق الایمان. خدا با چشم ظاهر دیده نمیشه اما با چشم دل دیده میشه. حالا این دیدن چی است؟ چشم دل یعنی چی؟ اینا حالا بماند، ما در سرد بیانش از کردم اینجا نیستیم، نمیتونیم باشیم، بحث ها از حوصله این گفتگاه همون خارجه. اجمالا خواستیم عرض کنیم که یک رؤیتی که به دل نسبت داده میشه، حالا دل چیه و رؤیتش چیه، اونها هم احتیاج به توضیحاتی داره. یه چیزی هست به نام رؤیت قلبی که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود لم اعبد ربا لم اره، خدایی که ندیدم من عبادت هم نکردم. چنین چیزی هست. حالا این یعنی چی؟ باز در تفسیر اینها هم گفتگوهای زیادی است، هر کسی به اندازه پایه معرفت خودش سخنی گفته. ولی حقیقتی هست به نام رؤیت قلبی و شهود قلبی که انسان نه از راه حس ظاهر بلکه از راه باطن یک ارتباطی با خدای متعال برقرار میکنه که اون ارتباط اسمش رؤیت و شهود و مشاهده هست. در عالم آخرت تمام اهل بهشت کما بیش از این نعمت بهره‌مند هستند، در دنیا هم اولیاء خدا و بندگان شایسته خدا از این نعمت بهره‌مند بودند، البته مراتب کاملش و به نحو اکمل در آخرت ظهور می‌کند. باری یکی از صفاتی که خدای متعال، خصلت‌هایی که به زاهدین و آخرت خواهان نسبت داده که اونها متنعم هستند، این است که محجوب از خدا نیستند، نظر الی الله لقاء الله برای اونها میسر است. این روایت را همین شما شنیدید، مخصوصا در ایام جنگ از امام هم رضوان الله علیه که میفرمودن در روایت هست که شهید ینظر الی وجه الله، نظر الی وجه الله داره. کسی که به مقام شهادت برسه و جان خودش را در راه خدا بده، خدا هم رؤیت خودش را برای او میسر. لا احجب عنهم وجهی، یکی این که زاهدین محجوب از خدا نیستند، اون حجابی که برای دیگران هست. کلا انهم امین یوم اذن ان ربهم لمحجوبون، در مورد زاهدین نیست. و انعمنهم به الوان تلدد من کلامی، کلام خدا هم انواعی از تلزز داره، بستگی به این که چه آهنگی داشته باشه، چه نوع بیانی باشه، چون گوینده و شنونده انواع مختلفی از سخن بینشون رد و بدل میشه. گاهی سخن برای عنوان تعلیمه، یک حقیقتی رو میخوان برای یک کسی بیان میکنه، گاهی اونس گرفتنه، درد دل کردن هست. در همین زیل این روایت هست که زاهدین در روز قیامت اونها را در جایگاه شایسته ای می نشانم و یادشون میارم که در دنیا شما چقدر زحمت کشیدید، چه سختی ها در راه من تحمل کردید. اینم یک نوع سخن گفتنیست، قدردانی از زحماتی که بندگان خدا کشیدن. خدا در روز قیامت بندگان شایسته شنو میشونه و براشون صحبت میکنه که بله میدونم فلان روز فلان جا چه زحمتی کشیدید، به خاطر من چه کاری انجام دادید، بعضشون قدردانی میکنه. این یه نوع دیگه از سخن گفت. تا میرسه به انواعی از سخن گفتن که بین محب و محبوب هست، نوعی معاشقه هست. در روایات و آیات و دعاها و مناجات ها و اینا هم اشاره به اینجور مطالب شده. در اون آیه شریفه‌ای که خدای متعال از حضرت موسی سوال کرد، و ما تلک بیمینه که یا موسی، در اونجا مفسرین گفتن که حضرت موسی شروع کرد به اوصافی ذکر کردن، قالهی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. خب یه سوال این بود که چیه دستت؟ اون کافی بود بگه اساس دیگه. ولی شروع کرد توضیح دادن این عصایی است که وقتی خسته میشم بهش تکیه میدم، گوسفندامو وقتی میخوام بچرونم با این چوب اینا رو میچرونم ایشون، احش شبه ها علاقه نمی، و این به اینها هم تموم نمیشه، خیلی کارهای دیگه باش انجام میدم، ولی فیها معارب و اخرى. این یک حالتی است که انسان وقتی دوست داره با محبوبش سخن بگه در مقام اطناب برمیاد، به جای اینکه جواب کوتاهی بده دلش بخواد زیاد صحبت بکنه. متقابلا محبوب هم کسی که دوستش داره، اگر واقعا از انس با محبش علاقه داره به اینکه محبش باش انس بگیره، او هم باب سخن رو باش باز میکنه، میدون بهش میده حرف بزنه. و این لذت خاصی داره، انس با خدای متعال با سخن گفتن. و همینطور گاهی میرسه به جاهایی که در لسان ادبا به نام ناز کردن نامیده میشه. در دعاها و مناجات های ما هم اشاره به این شده، تقبل در دعای افتتاح یادتون باشه تعبیر تقبل به کار رفته، این همون ناز کردنه که این بنده حقیر فقیر عاجز اونقدر خدا بهش محبت میکنه و لطف میکنه که کنهو به خدا ناز میکنه. یک حالت مخصوصی بر آدم پیدا میشه که حرفایی میزنه که در حال عادی در رابطه عبد و مولا حرفا شایسته نیست، ولی گاهی در حالت مناجات چنین حالاتی پیش میاد. تو دعاها هم نظاهرش هست، مثلا تو دعای ابو حمزه است که اگر دعا امرتنی الان نار، اگر بگی من رو ببرند جهنم اونجا لأخبرن اهلها انی احبک، که انه خدا رو میترسونه که اگه منو ببری جهنم به مردم میگم که من دوستت میداشتم و تو دوستت آوردی به جهنم. لأخبرن اهلها انی احبک، این همین حالت هست که در اثر انبساطی که پیدا میشه در مقام مناجات آدم از این جور سخن گفتن لذت میبره و خدای متعال هم بهش اجازه میده که این جور سخن، اونم در روزی که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، در یه همچه صحنه که کسی حق حرف زدن نداره، یک کسی بخواد بعضی از گناهکاران که حرفی میخواد میزنن فالخ سعوفی ها ولا تو کلمون، نمیذارن حرف بزنن، بگه اجازه میدن به هر کسی حرف بزن. در اون عالم کسانی اینجور با خدا انس میگیرند و سخنهای مختلفی رد و بدل میشه و از انواع سخنگاه ها لذتهای گوناگون میبرند. وَلَأُنْعِمَنَّهُمْ بِأَلْوَانِ تَلَدُّدِ مِنْ كَلَامِ، همین کلام خدای متعال که قرآن کریم هست در دست ما بیانات مختلفی داره، هر قسمتش یک نوع لذتی داره شنیدنش، اونایی که اهلش باشند و دل به کلام خدا بدن و خودشون را در مقامی فرض کنن که خدای متعال داره بارشون سخن میگه، حالاتی پیدا میکنن از هر بخشی از آیات یه نوع لذتی میبرن. همون جایی که آیات عذاب هست و انذار هست، همونها هم در حالی که اشک از چشمانشون جاری میشه در همون حال از شنیدن اون آیه و خوندنش لذت میبرن. این داستان عجیبی است، لذتی است تو هم با اشک ریختن و گریه کردن، در این حالی که میترسن و از خوف خدا میگرین، اما در این که خدای متعال داره با اونها سخن میگه، دارن کلام خدا رو دارن میخونن و میشنون، از اون لذتی. پس التزاز از کلام خدا یک جور نیست، بستگی داره به این که در چه مقامی باشه و چه نوع کلامی باشه. علاوه بر این که هر کدام از اینها مراتبی از ضعف و شدت داره، اونقدر بین مراتب این مراتب اختلاف هست که انه متباین هم. بسیار فرق است بین لذتی که یک این مؤمن عادی میبره با لذتی که انبیاء و اولیاء خدا از کلام الهی میبره. وَلَا اُجْلِسَنَّهُمْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ، باز این تعبیر قرآنی است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ارزش مقام و جایی که انسان درش قرار داره با صاحب اون مقام و کسی که انتصاب و اضافه به او داره تعیین میشه. در دنیا اگر ما بخوایم مناصب و مقامات را بررسی کنیم، باید ببینیم که این مقام و منصب، این پست، این صندلی، این کرسی انتصاب به چه کسی داره و در چه جایی است، چه موقعیتی را داره در حرم قدرت، در حرم عزت و موقعیت‌های اجتماعی. خدای متعال برای انسان هیچ کدام از این مقامات و پست‌ها را سزاوار انسان نمیده. اون مقامی که واقعا جاش اسمش مقام است حقیقتا و شایسته انسان است که به اون مقام برسه، اون یه جای دیگه نیست، اون مقامی است که عند ملیک مقتدر باشه. این مقامات دنیا، این عزتهایی که انسان در دنیا برای خودش قائل میشه که ما به فلان شخصی مقرب هستیم، پروی فلانی میشینیم، با فلان مقامی ارتباط داریم، به ما اجازه میدن مثلا سالی یه مرتبه، ماهی یه مرتبه تماس برقرار کنیم، اینها همه اعتباریاته. شایسته انسان اون مقامی که انسان باید بهش دل ببنده و ارزش این را داره که آدم دنبال این باشه اون مقام به دست بیاره، اون جایی دیگه نیست. اون جایی است که انسان بتونه پروی خدا باشه، پروی بندگان خدا که همه بنده هم. چیزی از خودشون نداره. البته هر که انتصابش به خدا بیشتر باشه در اینجا هم ارزش بیشتری داره ارتباط با اون، ولی همه در مقابل خدا هیچن. اگه یک کسی توانست مجالست با خدا داشته باشه، حالا این یعنی چی؟ باز این همون چیزهاییست که حقیقت شما نمیدنید، ولی انسان به یک مرتبه ای میرسه که اگر بخوایم به زبان بیاریم چیزی تعبیر کنیم باید بگیم پروی خدا نشسته، در جوار خداست. جوار یعنی همسایگی، در جوار رحمت خدا میگن، در جوار خدا. جوار یعنی همسایگی. همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، یه خونه برای من تو بهش بساز پلو خودت. یه جایی است، یک مرتبه است، یک مقامی است، یک پایگاهی از هستی است، یک منزلتی از وجود است که اگه بخوایم اسمی ازش بذاریم و تعبیری بکنیم باید بگیم مقامی است پیش خدا، نزد خدا، مجاور خدا، همسایه خدا. چقدر این مقام عالی هست همین بس که نمیشه تعبیر کرد، هیچ تعبیر دیگری نداریم بکنیم. اونقدر بلند است این مقام، اونقدر ارزشمند است که جای این داره که بگیم پهلوی مقام خداست، اندالله هست، خانه ایست پهلوی خدا، در جوار خدا. حالا این تعبیر را مجازی تلقی کنید، کنایه تعبیر تلقی کنید، اینا بستگی به صناعات ادبی داره. حقیقتش این است که مقام بسیار عالی است، مقعد صدق، راستی جاست، جای نشستن همه جایی است که انسان دیگه اونجا سکون اختیار کنه و قرار بگیره. واقعا جاست، مقعد صدق، راستی جاست، جای نشسته. در یه همچه جایی خدا بنده زاهدش را مینشونه، اون وقت باش صحبت میبریم. لَأُجْلِسَنَّهُمْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ وَأُذَكِّرُهُمْ مَا صَنَعُوا وَتَعِبُوا فِي دَارِ الدُّنْيَا. همین بود که اشاره کردن، خدا شروع میکنه باش صحبت کردن. بله من یادم هست تو فلان روز فلان کار رو کردی، فلان جا به خاطر رضای خدا چشم از نامحرم پوشیدی، گوش به فلان صدای ناشایست ندادی، فلان جا غضب خودت را فرو خوردی، از فلان مال و ثروت چشم دوختی، چیزهایی را که بهش علاقه داشتی در راه من دادی، یکی یکی را خدا براش میشه. چه سختی هایی کشیدی، زندان رفتی، شکنجه دیدی، کتک خوردی، مشکلات تحمل کردی، روزه گرفتی، گرسنگی ها کشیدی، تشنگی خوردی، همه اینا رو خدا براش شرح میده و ازش قدردانی میکنه. اذکرهم ما صنعوا و تعبوا فی دار الدنیا. بعد چهار باب براش باز میکنم، یک باب که هر وقت میخواد از اون راه به سوی من نگاه کنه، یک باب هست که از اونجا همسرانش حورالعین وارد میشن، یک باب هست که از اونجا هدایای من براش وارد میشه، و یک باب هم هست که نگاه میکنه به اهل جهنم و میبینه که اونها به چه عذابی مبتلا شدن و خدا را شکر میکنه از این که او را از این عذابها نجات داد. اعاذنا الله ان شاء الله من جميع نكبات و نقمات و وفقنا الله لما يحب و يرضى. پروردگارا تو را به مقام اولیایت قسم میدیم در این ماه رجب که ماه عزیز و ماه حرام هست، توفیق عبادت و ترک معصیت و توبه مقبول به همه ما عنایت بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان آن حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی علی محمد و آله.